سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
زن آندروس، نوشته تورنتون والدر، ترجمه علیرضا دوراندیش، ناشر نیماژ، چاپ دوم 1398، کتابخوان نازنین مهیمنی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور.
بخش چهارم. آن شب کرایسیس با نوعی آگاهی غریزی از اینکه کسی در حال نزدیک شدن به اوست، از خوابی سبک و تبالود بیدار شد. روی آرنجش تکیه داد و به سوی نور ضعیفی که از درب داخل میتابید نگاه کرد و بعد گفت:
کی هستی؟ چه کسی آنجاست؟
ناگهان به نظر آمد هیکل آدمی در آستانه در پدیدار شده.
کرایسیس، من هستم. کلایسریوم. اتفاقی افتاده؟ کسی مریض شده؟
نه، فقط
چراغ را روشن کن دخترم. چه کار داشتی؟
کرایسیس، عصبانی شدی از اینکه بیدارت کردم. راستش نتوانستم بخوابم. مجبور شدم به اتاق تو بیایم.
حالا چرا داری گریه میکنی عزیزکم؟ قمریکم، بیا جلو، بیا جلو و روی این لبه تخت بنشین. البته که از دست تو عصبانی نشدم.
گلایسریوم کنار او روی کف زمین نشست.
نه، کف زمین سرد است. بیا اینجا بنشین بالا، موهایت خیسند. حالا به من میگویی چه چیزی ناراحتت کرده؟
هیچ چیزی.
چی؟ یعنی هیچ چیزی نداری که با من در میان بگذاری؟
نه، نمیدونم چی. فقط میخوام با من حرف بزنی.
خب، پس من یک چیزی دارم که با تو در میان بگذارم.
و در همین حال مشغول دست کشیدن به موهای گلایسریوم شد، آنجا که موهایش از پشت و بالای گوشهایش میگذشتند و او با سرانگشتانش به نرمی و لطافت تره‌ها را دنبال می‌کرد که ناگهان گلایسریوم دستانش را دور گردن او حلقه کرد و بی اختیار هق هق زد زیر گریه. کرایسیس موقرانه به نوازشش ادامه داد و در همان حال فکر می‌کرد این صرفاً یکی از آن حملات بی‌معنی ناامیدی است که هنگام ورود آدم به دوره بزرگسالی و آنگاه که به تدریج برای نخستین بار با ذهن روینده خودش به درک درد هستی نایل می شود در جانش هبوط می کند. بعد با ته صدای آهنگین زمزمه کرد:
گریه نکن عزیزکم، گریه نکن، ما عاشق تو هستیم. همه ما در این خانه عاشق توییم. ای گلایسریوم زیبای ما، ای دختر نجیب من، ای گلای سریوم واقعا زیبای ما. شش گریه نکن، حالا راحت شدی؟ من خبر خوبی برایت دارم. نه نه، اینجا تعداد زیادی اتاق است. خبر این است که از فردا تو قرار است از هر جهت زندگی متفاوتی در پیش بگیری. تصمیم دارم به تو اجازه دهم که به تنهایی در سراسر جزیره گشت بزنی، و وقتی من و مایسیس به بازار می رویم تو هم می توانی با ما بیایی. اگر مایل باشی می توانی از تپه ها بالا بروی و در امتداد ساحل برای خودت بگردی. من حتی باید راز رازهای قلبم را به تو نشان دهم. یک پناهگاه زیبای مخفی کنار دریا که آدم می تواند آنجا کاملا تنهای تنها باشد. قبول؟ راضی شدی؟ این خبر خوشحالت کرد؟ آری کرایسیس، عجب، فکر میکردم این موضوع خیلی خوشحالت کند و اون وقت تمام آن چیزی که میگویی همین است که آری کرایسیس. کرایسیس، لطفاً به من بگو بالاخره چه بر سر من خواهد آمد؟
کرایسیس موضع نشستنش را جا به جا کرد و در میان تاریکی برای لحظه ای چشمانش را بست و بعد گفت:
عزیزکم، این سوالی است که همه میپرسند، همه آدم‌های روی زمین. خب اول تو به من بگو، خودت مایل هستی چه چیزی برایت پیش بیاید؟
من میخواهم با یکی ازدواج کنم و در خانه او زندگی کنم. کرایسیس به من بگو، آیا میتوانم با یکی ازدواج کنم بدون داشتن پدری، مادری، بدون داشتن چیزی؟ اصلا ممکن هست که بتوانم با کسی ازدواج کنم؟
عزیزم، همیشه یک چیزهایی هست.
کرایسیس، من دیگر بزرگ شدم، الان 15 سالم شده. لطفاً حقیقت را به من بگو، باید بدانم. چیزی نگو صرفاً برای اینکه ساکتم کنی. من باید حقیقت را بدانم. آیا اصلاً هیچ مردی میتواند از من تقاضای ازدواج کند؟ چرا برای جواب دادن اینقدر معطلم میکنی؟
در نظر داشتم مفصلاً درباره همه این قبیل مسائل با تو حرف بزنم، اما الان نه. مدت کوتاهی صبر کن. صبر کن تا وقتی یکی دو هفته از این زندگی جدیدت بگذرد، یعنی از وقتی شروع کردی به گشت و گذار در دور و اطراف جزیره. آن وقت بهتر میتوانی چیزهایی را که به تو میگویم درک کنی.
گلایسریوم لحظه ای درنگ کرد و بعد در حالی که صورتش به طرف شانه کرایسیس بود گفت:
میدانم این یعنی هرگز هیچ کس نخواهد توانست با من ازدواج کند.
نه نه، من این را نگفتم.
گلایسریوم بلند شد و وسط اتاق ایستاد و میان تاریکی گفت:
درک میکنم.
کرایسیس دوباره روی آرنجش بلند شد و به آرامی گفت:
ما شهروندان یونانی نیستیم، ما آدم های صاحب خانه ای هم نیستیم، ما را غریبه حساب می کنند. فقط کمی بالاتر از بردگان هستیم. همه ی آدم های دیگر در خانه هایشان زندگی می کنند و همه پدر و مادرشان را می شناسند. آنها با یکدیگر ازدواج می کنند. آنان فکر می کنند که ما هرگز در زندگی آنها نمی گنجیم. اگرچه تمام آن چیزی که درست است.
گلایسریوم گفت:
اما ماجراهایی تعریف می کنند درباره مردانی که با دخترهای ازدواج کردند که حتی برده بودند.
بله، اگر مرد جوانی عاشقت بشود امکانش هست که تو را به خانه‌اش ببرد. به همین دلیل است که من سعی کردم این گونه از تو مراقبت کنم و اینجا در این خانه مخفی نگهت دارم. از طریق مردان جوانی که به ضیافت‌های اینجا می آیند، همه جزیره خبر دارند که تو اینجا زندگی میکنی و نیز اینکه اینجا با دقت تمام از تو مراقبت میشود و حالا که قرار است آزادانه در جزیره بگردی باید 100 برابر بیشتر از دختران دیگر مراقب خودت باشی. تو زیبایی و نیکو و در برابر چشمان نادوستانها باید نجابت و نیکی خودت را نشان بدهی. این همه یه چیزی بود که باید می گفتم و از تو انتظار داشتم فرزندم.
با این همه کرایسیس، شاید بهتر باشد که من آزادانه در جزیره نگردم.
نه، کم کم احساس خواهی کرد که دلت می خواهد بیرون بروی. این حس به تدریج خواهد آمد، اما الان باید به رخت خوابت بروی و بخوابی محبوبکم. همه این مسائل خودشان به بهترین شکلی که بتوانند خودشان را حل و فصل می کنند. همه ی کاری که تو در حال حاضر می توانی انجام بدهی این است که خودت باشی، خود خودت، گلایسریوم من.
گلایسریوم لرزان لرزان رفت به طرف تخت خوابش.
کرایسیس، باید یک چیزی را با تو در میان بگذارم.
بله؟
حتما تو از دست من عصبانی خواهی شد، کرایسیس.
چرا؟
امیدوارم خدایان حامیم باشند. من در این مورد با مایسیس حرف زدم. تازگی ها متوجه شدم که دارم مادر می شوم.
لحظه ای سکوت حکم فرما شد و در پی آن صدای پاهای کرایسیس آمد هنگام گذاشتنشان روی کف زمین.
مایسیس کجاست؟ اجازه بده بلند شوم.
حقیقت دارد کرایسیس، وقتهایی که تو بیرون بودی من عهد خودمان را زیر پا گذاشتم. عادت کرده بودم که از تپه ها بالا بروم.
فرزندم،
اما او عاشق من است، با من ازدواج خواهد کرد. عاشق من است، میدانم.
کیست؟ نامش چیست؟
پامفیلوس، پسر سایمو.
کرایسیس میان تاریکی خشکش زد، بعد به آرامی پاهایش را برگرداند روی تخت. گلایسریوم سراسیمه ادامه داد:
او عاشق من است، از من مراقبت خواهد کرد. صدها بار این را گفته. کرایسیس، من باید چه کار کنم؟ میترسم.
صدای مویه ضعیفی مقابل در بیانگر این حقیقت بود که مایسیس در این ملاقات همراه بانوی جوانتر خودش بوده و بیرون در زانو زده بی آن که جرأت کند وارد شود. بعد از لحظه ای کرایسیس با صدای ضعیف و بیروحی گفت:
خب دیگر تو حالا برو به تختت و بگیر بخواب. بله، هر دوی ما اینجا سرما میخوریم. دیر وقت است. فکر کنم دیگر تقریبا صبح شده باشد.
خوابم نمیبرد.
همه چیز درست میشود گلایسریوم. من الان دیگر نمیتوانم بیشتر از این صحبتی بکنم. حالم خوب نیست. صبح دربارش حرف میزنیم.
گلایسریوم لرزان اتاق را ترک کرد. کرایسیس در لحظات تیره و غمگنانه زندگی به قول خودش دیالوگی با سرنوشت را در پیش می گرفت و اینک به سمت دیوار چرخید و گفت:
صدایت را می شنوم.
طولی نکشید که درد پهلویش آهنگی ثابت و بیوقفه به خود گرفت و می دانست که زندگیش دارد به پایان خودش نزدیک می شود. به تخت خوابش پناه برد و افکارش دیگر دل به دنیای دور و برش نمی دادند. و حالا که این درد داشت شجاعتش را تحلیل می برد، جرأت نداشت از خودش بپرسد که آیا در حال مردن است؟ و آیا محروم از عشق و محبت، با آشفتگی و پریشانی و در پوچی و بی‌معنایی زندگی کرده؟ هر از گاهی به ذهنش رجوع می کرد تا معلوم کند که باورهایش درباره زندگی پس از مرگ چه هستند. داوری‌هایش یا خوشی‌ها و خرسندی‌هایش. اما در میان تمام سرگذشت‌های ما، طاقت فرساترینشان سفر به میان دالان‌های دور و دراز ذهن است تا هنگام رسیدن به آخرین سرسراها، آنجا که باورهایمان بر اورنگ نشستند. خودش را تسلیم خاطراتی از لحظه‌های خاص زندگیش کرد که یادآوریشان آرامشش می‌دادند و قلبش را با گهواری نغمه‌ها و لالایی‌های آندریایی و نیز قطعاتی از شاعران تراژدی سرا تسکین داد. نیرویش را نگه داشته بود برای برآوردن آخرین خواسته‌اش، خواسته‌ای که شاید برای انسان‌های نسل بعد بی ارزش و بی اهمیت به نظر بیاید. ذهنش از ادبیات نمایشی و آیینی الگو گرفته بود، از حماسی‌ها و چکامه‌ها، از تراژدی‌ها و زندگی نگاره‌های پهلوانی. به خاطر این گونه خوانش‌ها، این پندار واهی الهام بخش شده بود که آدم باید به سبکی با شکوه و فاخر بمیرد و در این برازندگی برجسته حفظ زیباییش هم حتی نقش ایفا می کرد. یگانه وحشتی که برایش در جهان باقی می ماند این هراس بود که نکند دنیا را با نعره های درد ترک گوید و با ذهنی پاره پاره و مجروح و چهره ای در هم و پریشان. خبر در جزیره پیچید که زن آندریایی به شدت بیمار است. مردان جوانی که به میهمانی هایش می آمدند با سردرگمی و پریشانی مواجه شدند، با نوعی ناهمسازی میان سخنان طعن آمیز مادرانشان و احترامی که نسبت به کرایسیس قائل بودند. اما بعضی ها با کمرویی و خجالت پیشکش هایی از شراب و پنیر بر در اتاقش بردند. کرایسیس برای انجام گفتگوهای مختصری با آنها روی آرنجش بلند می شد و سعی می کرد با صدایی نرم خوشخوییش را باز یابد. اما بیشتر مردان جوان از او دوری کردند. فکر و فهمی پخته تر از آنچه آنان داشتند لازم بود تا بتوانند خاطرات مربوط به خوشی جسمانی و حسگانی و احترامشان نسبت به افراد در حال مرگ را یک جا کنار هم بگنجانند. اما پامفیلوس دلایل دیگری برای دوری کردن داشت. این موضوع بیشتر و بیشتر بعید به نظر می رسید که روزی اجازه یابد تا با گلایسریوم ازدواج کند. اما یک روز صبح سر و کله‌اش در خانه کرایسیس پیدا شد و درخواست کرد تا او را ببیند. از حیات گذشت و در حالی که با احتیاط از میان بازنشسته‌های عجق و وجق و هراسان رد می‌شد، ناگهان چشمش به کلایسریوم افتاد. نشسته بود کنار فیلوکلس مقابل در اتاق خواهرش، ساکت و بی‌امید. پامفیلوس برای لحظه‌ای در برابر او روی زانوانش خم شد و دستانش را در دست گرفت و با صدای آرام گفت:
نترس، هیچ گزندی به تو نخواهد رسید.
کلایسریوم از حرفایش هیچ شجاعتی استنباط نکرد. نگاهی به بالا انداخت و روی چهرش دقیق شد. دهانش به ارتعاش افتاد، اما هیچ کلامی از آن بیرون نیامد و چشمانش دوباره برگشتند روی زمین. پامفیلوس سپس وارد اتاقی شد که کرایسیس آنجا دراز کشیده بود. برای لحظاتی هیچ چیزی در تاریکی برایش قابل تشخیص نبود. فوراً متوجه روحانی جوان آسکیولاپیوس و آپولو شد که در برابر آتشدانی در گوشه اتاق خم شده بود و بالاخره کرایسیس را دید که موقرانه از روی تخت به او تبسم می کرد. ساکت کنارش نشست. هر کدام منتظر دیگری بود تا شروع به حرف زدن کند. سرانجام گفت:
متاسفیم. همه ما متاسفیم کرایسیس از اینکه شنیدیم تو این گونه بیمار شده ای.
متشکرم پامفیلوس، از همه آنها هم متشکرم.
اینجا جا باران خیلی زیادی باریده. تا وقتی تابش آفتاب دوباره برگردد تو فوراً خوب خواهی شد.
بله، همیشه این تابش آفتاب بوده که بیشتر از هر چیز دیگری سر حالم آورده. در مزرعه همه حالشان خوب است؟
بله، سپاس خدایان را.
سپاس خدایان را. من هرگز لطفی را که پدر تو در حقم کرد فراموش نمی کنم.
پامفیلوس از تعجب جا خورد. پدر من؟
مرا ببخش، الان یادم آمد که به او قول داده بودم در این مورد با تو حرفی نزنم. بیماریم باعث شده موضوع را فراموش کنم. شرمندم، اما حالا بهتر است اضافه کنم. سفارش کوچکی بود پیش یکی از قایقهایش که به آن درست می رفت. نمیخوام فکر کند من به قولم وفادار نبودم. از تو هم صمیمانه خواهش میکنم به اون نگویی که در این مورد با تو صحبت کردم.
حتما، به او چیزی نخواهم گفت کرایسیس.
این داستان ادامه دارد.